أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره غافر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 15 و 16 از آیات بینات این سوره و انشاءالله توفیقی باشد ادامه آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. در نوبت پیشین خواندیم که در آیه قبل فرمود فدع الله مخلصین له الدین، خداوند را بندگی کنید و عبادت کنید اما قرین با اخلاص در دین. به توضیح داده شد که ما را دو معناست در این عبارت موجز اما عمیق. یک آن که نحوه عبادت و دینداری شما خالصانه باشد و انگیزه و شائبه دیگری در عبادت معنا ندارد و جایگاهی ندارد که موجب از میان رفتن خاصیت عبادت می شود. و معنای دوم اون که عبادت کنید خداوند را از مسیر دین و دیانت، اما دینی خالصانه، نه دینی که در اون آموزه های غیر الهی اندرون آید و اون یک دستی و یک پارچگی دین بر اساس تعالیم الهی فرو ریزد. باید دین یک دست مبتنی برگرفته از منابع مستقیم وحیانی و الهی باشد و الا اون خاصیت لازم رو ندارد. و در نهایت ولو کره الکافرون، طبعا اگر کسی بخواهد دینداری عابدانه کند به مشکلاتی برخورد خواهد کرد و اون هم در صدر اون ناپسندی و ناخشنودی کافران است که این شیوه عبادت و دینداری رو نمیپسندند و رضایت به اون ندارند. پس طبعا باید این برخورد باشد و انسان هم اگر راه خود و مسیر خودش رو انتخاب کرد جز از کراهت خداوند چیز دیگری نباید موجب تأثیر او، عقب نشینی او و احیاناً متوقف شدن او باشد. بدان جا که رسید خواندیم رفیع الدرجات، این خداوندی که او را عبادت می کنید رفیع الدرجات است. باز دو معنا گفته شد در اینجا، یک معنای اسم فاعلی، دوم صفت مشبهه، یعنی یا رافع الدرجات هست یا مرتفع الدرجات هست. دومی رو اول عرض می کنم که البته توضیح کامل دادیم، این که خداوند مرتفع الدرجات هست، این خدایی که او را عبادت می کنید می دانید کیست؟ ذاتیست که در مقام عظمت سرمنشأ تمام محاسن و صفات در هستیست، صفات بی حد و حصر و بی انتها اوست که در اوج قرار دارد. اما همین خدا با تمام قدرت و جبروت و کبریایی می آید و دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. اونچنان به شما نزدیک می شود که نحن اقرب الیه من حبل الورید، نزدیک تر از خود به شما خواهد شد. در اون بلندای عظمت چنین قریب مجیب شما می شود، عجب لذتی دارد فهم این معنا. معنای دوم گفتیم رافع الدرجات. خب حالا عبادت کنید خداوند را با اون دینداری خالصانه و بدونید خداوند رافع الدرجات است. شما رو در درجات و رتبه هاتون بالا میبرد. هم کلید رو به این معنا خداوند به ما داد که راه رسیدن به درجات و رفع درجات دینداری خالصان است و خلوص است. این خلوص است که آدمی رو بالا میبرد، رشد در ایمان و رشد در شخصیت و کمال به انسان و ماندگاری عنایت میکند که توضیح دادیم. رفیع الدرجات به این معنای دوم. خب نمونه های این رو هم در قرآن میبینیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میدهد درجات خیلی از شما. حالا در این آیه مثلا اونها که به مرتبه از علم میرسن همراه با ایمان چنین میکنن، چنان میکنن. پس این که به معنای رافع باشد، خداوند رفعت میدهد درجات شما، شواهد قرآنی و نمونه های آیات رو میتوانیم ملاحظه کنیم. تا اینجا خدمت دوستان گفتیم. به دنبال اون فرمود ذل عرشه، این خداوندی که رفعت میدهد توانمندی کامل را دارد، تسلط کامل را بر وجود دارد، قدرتمند بدون منازع است، دارای عرش و مقام قدرت و تدبیر وجود است. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. از اینجا بحث امشب و این نوبتمون آغاز می شود. همین خداوند دارای درجات بلند و رفعت دهنده به انسان ها و شما و دارای عرش، یلقی الروح، القاء می کند، فرو می آورد روح را از امر خود، روحی که از امر اوست، بر هر آن کسی که از بندگان خویش بخواهد، تا آن که آن بنده انذار کند، بیدارگری و هشدار ایجاد کند در رابطه با یوم طلاق، روز طلاق. حالا انشاءالله باز میکنیم، یکی قدم به قدم پیش خواهیم رفت. من یه جمله یه ابتدایی مقدمی عرض کنم و آنگاه خدای شریفه رو بهتر بازگو میکنیم. و اون این است عزیزان که مباحث رو پیگیری میکنید، ما رسیدیم در آیه 13. بله، در آیه 13 هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. خداوند اون کسی است که آیات خودش رو در وجود به شما می نمایاند، به نمایش می گذارد، فرو می ریزد برای شما، از آسمان به زیر می آورد رزق را، و متذکر نمی شوند مگر انسان هایی که روی به سوی او دارند و رجوع به حضرت حق. در آیه 13 یه بحث زیبا و جامعی در مورد رزق بود. فرود آمدن رزق چیست غیر خدمت دوستان توضیحی دادیم. و روشن شد که ذات باری تعالی بعد از آفرینش و خلق انسان اولین نکته‌ای رو که تضمین می‌کند عزیزان، تضمین اون می‌کند، بحث رزق است. یعنی یا این وجود رو ذات حق نباید به صحنه هستی و آفرینش بیاورد، یا باید تمام نیازمندی‌هایی که در وجود او قرار داده از خود به عهده بگیرد تأمین اون رو، و الا میشه لغو عبث. از حکیم بر نمی آید چنین چیزی که یه موجودی رو بیافریند، یه نیازهایی هم در درون او قرار بده، اما پاسخی برای نیازهای او در عالم خارج نباشد. این میشه کار ناقص. یه ماشینی رو ساختیم با یه سوختی کار میکند که این سوخت اصلا وجود خارجی ندارد، و این تولیدات این کارخانه آن روز اون معلوم است وقتی چنین حالتی رو دارد. پس بر خداوند لازم بوده از تعهد اون رو هم فرمود که ما من دابت الفل ارض الا علی الله رزقها. خداوند به عهده گرفت رزق تمام موجودات، من جمله انسان رو، حیوانات رو، گیاهان رو، تمام این موجودات در هستی، هر نیازمندی که دارن موجود است عزیزان. نمی شود چیزی در ذهن وجود انسان و نیاز ما باشد و خداوند اون رو در بیرون پیش بینی نفرموده باشد. و آتاکم، دقت کنید، و آتاکم من کل ما سألتموه، هر آنچه که نیاز شما باشد به شما داده. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی که مسئلت و طلب شما باشه تو این وجود براتون پیش بینی کردیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، در حدی هست این نیازهایی که برای شما پیش بینی کردیم که آماده است که نمیتونید آمار اون به دست بیارید. گاهی بنده این بحث رو مطرح کردم به شکل جدی تر که ما گاهی مطالب رو میشنویم، نمیدونم بحران چی، این مسائل این چینی رو در نوع بحث قضا و کمبود و فلان اینها در سطح کلی کره زمین شنیده میشه. خب در جای خودش مشخصه، این چنین نیست واقع امر، یعنی منابع این که انسان بدان نیاز دارد برای زندگی در روی زمین تا روزی که آخرین انسان روی زمین زندگی کند و آسمان سایه بر روی او بیفکند، موجود است در این زمین و پیشبینی شده است. هیچ جای استراب و دلواپسی نسبت به آینده وجود نداره. جایی نگرانی است که مداخله انسانی پیش می آید. یعنی ما در تأمین نیازمندی های انسان، عقبه نیاز انسان غنیست در روی زمین. مشکل در توزیع ناعادلانه ماست. ظلم هایی است که انسان ها به هم روا می کنند، مانع بهره‌مندی هم در روی زمین می شن. چپاول هاست، قارت هاست، عرض به خدمتون امثال این مسائلی که نمیگذاره انسان ها درست بهرشون رو ببرن. بعد از دل اون در میاد جهان گرسنه، جهان مسلح، ویلی براند. از دل اون برون می آید چگونه نیم دیگر می میرند، خانم سوزان. و این نوشته هایی که می بینید این حقایق رو برای بشریت در طول این 20 سال اخیر باز کردن، گفتن در تألیفات و کتاب های خودشون. مگر ما منابع انرژی تجدید پذیر در زمین کم داریم؟ در این مجموعه کم داریم که خداوند برای ما قرار داده است که ما در فکر آن باشیم که ممکن است در این سالهای آینده سوختهای فسیلی زمین چنین و چنان می شود؟ مگر خداوند منبع لایزال و بیزوال خورشید رو برای ما قرار نداده است؟ آیا انرژی خورشیدی کارایی بیشتری می تونه داشته باشه به تعبیر امروزی ها انرژی پاک؟ یا اون منابع فسیلی؟ خداوند که پیشبینی لازم رو برای رزق انسان فرموده است در زمین و این توان رو هم به ما داده است که هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خلقتون کردیم از این زمین، جسمتون برون آمد، توان هم بهتون داریم، استعداد هم دارید، بدید زمین رو آبادان کنید و رزق خودتون رو وابتغوا، طلب کنید و بجویید. پس خداوند تأمین اعتبار رزق کامل از جهت مادی و جسمی برای انسان نمود. آیات قبلی هم مطرح شد. حالا از اون سوی برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان ریشه ای. وجود انسان مرکبی است از جسم و جان. آنی که گفتیم مربوط به نیازهای جسمی انسان است. اگر خداوند انسان رو بیافریند با یه ترکیبی دوتایی و تصنیعی، یعنی یه ترکیبی از جسم و جان بعد از اینکه تمام وجودش رو تکمیل می کند، نطفه و علقه و مزقه، بعد بفهمد ثم انشأناه و خلقا آخر، یه خلق دیگری به او دادیم. فاذا سویته فنفخت فیه من روحی، وقتی جسمش رو کامل کردیم بعد روح در آن دمیدیم. خوراک این جسم اگر داده شد باید تغذیه و نیاز اون روح هم پیش بینی شده باشد و الا باز لغو و عبث و کار غیر حکیمانه است. بنابراین خداوند باید نیازهای روح انسان رو، تغذیه روح رو هم تأمین کند و این روح در اون مسیری که قرار داده شده است و کمال آن است باید تمام نیازهای آن برسد از سوی باری تعالی. از این مقوله تعبیر چه می کنیم؟ هدایت. هدایت یعنی تغذیه روح انسان. اینکه یهد الله لنوره من یشا، اینکه خداوند هدایت میکند انسان رو. هدایت از آن جسم ما نیست، هدایت الهی در رابطه با روح انسان است که خداوند جان و وجود انسان رو از دلالت و الالمطلوبه الالمقصوده معلوت، برای مقصودی که این وجود آفریده شده است، خداوند این انسان رو هدایت میکند، رهنمون میکند و به سوی اون دلالت میکند. خب این تغذیه روح و این هدایت از کجا منبع اعتبار اون پیشبینی می شود؟ از آسمان، از سوی حضرت حق. فرمود به دنبال این که اون قسم رو قبلا فرموده بود، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، و خداوند القاء فرمود، فرو فرستاد روح را از امر خود بر هر یک از بندگان خیش که بخواهد. خب پس آیه مشخص شد در بیان تغذیه روحی و وجودی انسان است. جان انسان به هدایت انسان، این هم به عهده خداست. اگر ذات حق خود هدایت انسان رو به عهده نمی گرفت، عزیزان آدمیان نمی توانستن خود هادی خودشون باشن. انسان ها نمی تونستن خودشون یکدیگر رو هدایت کنن بدون جان مایه، بدون اون مایه های هدایتی که از سوی خداوند فرو میفرستد و تبیین میکند مسیر و مقصد و آینده رو برای انسان. این انسانی که خودش درگیر بسیاری از مسائل در درون خودش با تمام اون زمینه های نفسانی که در این جان به وجود میگنجد و منابع و منافعی که در وجود انسان قرار داره، دیگه این اجازه اون رو نمیدهد که اون طراحی هدایت درست از درون این نفس برخیزد. لذا مایه هدایت باید از جای دیگری بیاید. قل ان هدى الله هو الهدى و من یضلل الله فما له من هاد. این هدایت از سوی خداوند بیاد، باید خداوند ناب سره یک دست مایه های هدایت پاکیزه بدون ایراد و اشکال، بدون تأثیر، بدون مداخله چیزی و دخالت چیزی در اون، یه مایه پاکیزه هدایت رو برای انسان ها بفرستن و نام اون وحی خواهد بود. فرمود یلق روح. حالا اینجا ملاحظه می فرمایید از وحی آسمانی تعبیر به روح می شود، تعبیر به روح می شود. اینو گاهی خدمت دوستان باز اشاره کردیم، روح، ریح، ریح، باد، روح، اینها یه ریشه دارن. ببینید باد می وزد، حیات میاد، بارش می بارد، باران می ریزد، ارسلنا ریاح لواقع، تلقیح شکل میگیره، گیاهان حالت خودشون رو پیدا میکنن، زندگی موج میزنند. یعنی باد و ریح سرمنشه نشاط و حیات و تبلور میشود. به وحی آسمانی که روح انسان رو میپروراند و تراوت و نشاط و اون زندگی به معنای واقعی انسان از این روح از این مایه سرچشمه میگیرد، روح گفته میشه. پس روح یعنی اون چه به وجود انسان تراوت و شادابی و حلاوت و نشاط میدهد. به این خاطر به وحی الهی روح نامیده شد. خب نه تنها به خود وحی، باز اشاره کردیم، به آورندگان این وحی هم روح گفته میشه. میگید نزل به روح الامین علی قلب کد تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. روح الامین یعنی جبرئیل، آورنده وحی هم روح است. آورنده وحی اون کسانی هم که این وحی رو میگیرن روح پیدا میکنن، یعنی اون کسی که جانش دمساز با وحی الهی و روح الله میشه، اونم روح الله میشه، اونم میشه و روح من، مانند عیسی، مانند شاگردان عیسی، مانند شاگردان پیامبران الهی. اونها هم که وقتی با این روح آشنا میشن، اونها هم روح مییابن، یه چنین حال و هوایی در وجود اونها آشکار میشه و ظاهر میشه. فرمود یلق روح من امره علی من یشاء من عباده. خداوند برای تغذیه جان شما انسان ها و روحتون روح رو میفرستد، وحی الهی میآید، انبیاء الهی گیرندگان این وحی، این وحی رو میگیرند. اینها کیان؟ من یشاء من عباده، اون کسانی که خدا از عباد خیش میخواهد، میگزیند و انتخابشون میکند. حالا با چه معیاری اینها انتخاب میشن؟ اون کسانی که گیرندگان وحی الهی هستن، اینو دیگه بارها لقد اخترناهم استفیناهم، خداوند اینها رو اختیار میکند، استفا میکند، علا علمن، با تمام معیارهای دقیق، با تمام شاخصه هایی که اینها باید در مسیر نبوت و رسالت داشته باشن، خدا انتخابشون میکند. پس من رو ببینید تا اینجا روشن شد. خداوند فرو میفرستد روح را و وحی را از امر خیش، از فرمان خیش، از عالم امر خیش بر هر یکی از بندگان خود که بخواهد. بسیار خب، حالا این بنده چه باید بکند هنگامی که این وحی میاد؟ این پیامبران الهی چه میکنند؟ خیلی کار دارند اینها، خیلی مسئولیت دارند با این وحی. اینها باید بیان تذکر بدن، تعلیم بدن، هشدار بدن، بشارت بدن، انذار بدن و خیلی مسائل دیگر. اینجا به یه نکتش اشاره میکند، لینذر یوم طلاق، تا بیایند به سبب این وحی روح بخش الهی این مردان بزرگ، این انسانهای وارسته، انذار کنند انسانها را به یوم طلاق. این واژه در قرآن یک بار آمده است، یوم طلاق، و واژه عجیبی است که الان مفصل توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. آن فرمود لینذر، تا انذار دهد، هشدار دهد، بیدارگری ایجاد کند. به چه چیزی؟ به یوم الطلاق. خب کلیت مطلب یوم الطلاق یعنی عالم قیامت، درست؟ از مهمترین کارهای پیامبران الهی همین بوده است. انبیا از مهمترین وظایفشون این بود که هدف گذاری برای جهان آخرت کنند. یعنی انسان ها را از دید سطحی نگر، کوتاه نگر تغییر بدن دیدگاه انسان رو، اون افق بلند پیش رو را و اون چشمنداز عمیق آینده رو به بشریت متذکر باشن، تعلیمش بدن. انسان را از این حس و حال که گمان کند تمام زندگی خلاصه در این دنیا به این زندگی می شود و همه توش و توانش رو در اینجا هدف گذاری کند و صرف کند به در بیارن، به انسان بفهمونن که تو یه موجودی هستی که استمرار وجود داری، این دنیا و این زندگی یه بخشی از حیات توست، یه مقطعی می گذرانی، طی می کنی، بالاخره رهرو به منزل عشقی و سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. تو از اون سو باید بیای تا اینجا، باز پیش رو مسیری داری، باید ادامه بدی. ذهن انسان رو باز کنن، از فضای بنبست وجود حیات و زندگی رو به در بیارن، امیدوار به آینده بکنن، افق آینده رو با تمام روشنی های اون توصیف و ترسیم برای انسان بکنن. این از اهداف بزرگ انبیاء الهی بوده است. یعنی این توصیف، تبیین، نشان دادن حقیقت پیش رو و هدف آینده و جهان آخرت، جزئیات اون رو بازگو کردن، شرایط اون رو گفتن، راه‌های کامیابی در اون مسیر رو مطرح کردن، یه بخش اساسی. شما یکی از اصول سگانه مشترک تمام ادیان رو همین می‌بینید دیگه. یه سوم ادیان همین بوده اصلا. فرمود لینذر یوم التلاق، تا بر اساس این وحی این پیامبران الهی انذار و بیدار، هوشیار، هوشدار و بیداری ایجاد کنند نسبت به یوم التلا. بسیار خوب. حالا این بهانه خیلی خوبی است این کلمه که با این واژگان ذات باری تعالی یه جلوه هایی و گوشه هایی از اون عالم رو برای ما با تمام محدودیت هایی که داریم امروز باز می کند و نشان می دهد. چه بارها عرض کردم، هیچ منبع و مأخذی مانند قرآن نمیتواند عزیزان حقایق پیش روی انسان رو که ما در آینده درون اون پا میگذاریم و زندگی میکنیم چنین روشن و زیبا به ما نشان دهد و متذکر شود. در وحی‌های پیشین این گونه نبوده است، یعنی در این حد عمیق مطرح نمیشده مباحث معاد. در غیر وحی هم که ما چنین چیزی نداریم، مثلا راهی نداریم از طریق غیر وحی که بخوایم به این حقایق برسیم. اما کلمه طلاق، من دارم تلفظ میکنم طلاق، اینو طلاق نمیگم، با تا نمیگم. خدمت دوستان گفت پیغمبر منه پادر فراق ابغض الاشیاء عندی طلاق، اون رو نمیگیم، بحث جدایی نیست، این با ت دو نقطه است این طلاق. و در حقیقت این واژه چیست؟ یوم طلاق یعنی یوم طلاقی، اون یه افتاده، یه کسره زیر قاف اومده شده یوم طلاق، بعد میگیم یوم طلاق. پس کلمه طلاق از ماده طلاقی، طلاقی یعنی چی؟ یعنی روبرو شدن. یوم الطلاق، تا این پیامبران بیایند و شما را آگاه کنند و هشدارتون بدند به روز طلاقی، به عالم طلاقی. یعنی چه؟ چرا این نام رو خدا به اون جهان پیچیده پیش روی ما گذارده است؟ من خیلی منظم سه نکته را عرض می کنم، من یعنی برای بیان مفهوم یوم الطلاق سه تا طلاقی رو من عرض میکنم. یک، طلاقی اولی که وجود دارد طلاقی انسانها با هم در عالم قیامت است، یعنی اون که جمعنا کن بل اولین، امروز ما در این عصر و زمان زندگی میکنیم، ما از مجموعه امت پیامبر خاتمیم در این عصر و زمان. پس از این سیل عظیمی از جامعه بشری که گذشته است و طی شده است، ما اومدیم و به اصطلاح ما را آخر الزمان، ما در آخر الزمان زندگی می کنیم. خب طبعا انسان ها بودند، میلیون ها و میلیارد ها انسان پیش از ما که دیگه ما با اینها ارتباطی نداریم. عالم قیامت عالمی است که تمام انسان ها با هم مواجه میشن و تلاقی پیدا می کنن. یعنی شما به محضر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد در عالمی میرسیم که نام اون عالم طلاقی است، چون چنین مواجهه‌ای دست میدهد. جمعناکم بل اولین، از آدم تا خاتم تا انقراض عالم، همه بنی آدمی که از آدم به همسر او به وجود آمدن در روی این زمین با هم مواجه میشن، طلاقی دارن. عجب قیامتی است عزیز من، این یوم طلاقی چه حالی است، چه وضعی است؟ تصور ذهنی اون رو بفرمایید. تمام این انسان ها با هم مواجه میشن در یه عرصه واحد. نام اول این. خب حالا تو این طلاقی انسان ها با هم دیگه خب خیلی از مفاصل حساب ها اونجا دست میده دیگه. بالاخره خیلی از ظالم ها، خیلی از مظلوم ها، خیلی از محسن ها، خیلی از خائن ها دیگه اینها مقابل هم قرار میگیرن، اونجا مواجه با هم میشن و داوری خداوند همونجا روبرو چهره به چهره در میان اینها واقع میشود و حکم الهی صادر. این یک. معنای دوم که شواهد و نمونه هایی میتونیم براش پیدا کنیم از خود قرآن و تصریح بیشتری در کلام معصوم در تفسیر آیه شریف از وجود ناظرین امام صادق و دیگر معصوم میداریم، فرمودن مراد از یوم طلاقی یوم طلاقی اهل السماوات و اهل الارض، روز دیدار آسمانیان و زمینیان است. خب اهل آسمان در این معنا کیست؟ موجودات کرات دیگر نیست اینجا تو این اصطلاح این چیزی که مطرح میشه، چون موجودات کرات دیگر اگرم باشن امکان دیدار و ارتباطشون تو این دنیا ممکنه دست بده برای انسان ها، نیاز به اون عالم نیست، بلکه موجوداتی هستن که امکان دیدار در این دنیا دست نمیدهد قاعدتاً. و اونها همانی هستن که امیرالمومنین در نهج البلاغه هم در خطبه نخست میفهمد فتق آسمان های اولا از سماوات الاولا رو ذات باری تعالی گشود، فملعهن اطفارا من الملائکه، و فرشتگان خیش رو در اون آسمان ها و در اون عوالم قرار داد و مستقر کرد. اینها در بعضی آزاد میگید لا یسمعون الا الملأ الاعلا. بدونید قرآن میگه ببین جنیان اینا که ادعا میکنن ما خیلی چیزها میفهمیم بی خود میگن، اینها نمیتوانند از ملأ اعلا برای شما خبر بیاورند، از غیب ملأ اعلا بگویند. ملأ اعلا یعنی اون ساکنان افقهای برتر، یعنی اونها که در عوالم ماورای این عالم شما هستند، نه تو عالم ملک، اینا تو عالم ملکوتن، تو عوالم دیگه هم میشن فرشتگان، فرشتگان الهی. از ویژگی ها و نام های اون عالم این است که هنگامی که حجاب ها برداشته می شود و فتحت السماء و فکانت ابوابا، دیگه این سقف ها رو خدا بین این جهان و جهان بعدی بر می دارد و عالم قیامت محقق می شه، انسان ها با فرشتگان مواجه می شن. نمونه های قرآنی شو می دید و الملک علی ارجاها، فرشتگان میان در یه جاهای مقرری قرار می گیرن که با شما در ارتباطن، بعد اونجا می بینند انسان ها، برخورد میکنن، روبرو میشن با فرشتگان الهی و اهل السماوات، تلاقی بین اینها دست میدن. این شو چند معنا؟ دو معنا. معنای سوم که یه قدری پیچیده تر است، خیلی هم مهمه، خدمت دوستان عرض میکنم دقت بیشتری میطلبد. استحضار دارید عزیزان قواعدی که در این زندگی دنیا حاکم است اختصاص به خود این دنیا دارد، یعنی با فروپاشی این جهان قواعد این جهان هم فرو میپاشد. دیگه بسیاری از معیارها، ویژگیها و خصوصیاتی که در این عالم وجود دارد، کاربرد اون در طراحی خلقت مربوط به این دنیاست و در اون عالم و در جهان بعدی این قواعد وجود نداره. نمونه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بالاخره در زندگی دنیا و در نظام مادی عالم ذات حق ما را چنین آفریده است که یه قواعد عقلی بینمون حاکمه، یه امور اعتباری بینمون حاکم است. تصور بفرمایید منطقیون این جمله رو مطرح میکنن، میگن امور عالم رو که تقسیم کنید دو پدیده نسبت به هم حالات مختلفی دارن، ممکنه ارتباط اینها به شکل دو تا نبیز باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکن از شما یه انسان رو که در نظر بگیرید، یه این پدیده خارجی یا انسان است یا لا انسان، این موجود یا انسان است یا لا انسان، یعنی نفی کامل انسان، این دیوار یا انسان است یا لا انسان. با این دو کلمه میتونید تمام موجودات عالم رو بسنجید. این میز لا انسان است، حضرت عالی انسان هستید. هیچ پدیده‌ای در عالم از این دوتا خارج نیست، یعنی هر پدیده‌ای رو که نگاه کنید یا انسان یا لا انسان، هر پدیده یا آب است یا لا آب است. بالاخره لا آب نشه، این فارسی و عربی رو قاطی میکنیم، یا ما است یا لیس بماء، لا نفی کامل میشه این ما و آب بودن از اون، توجه دارید؟ اینو میگن نقیزان، یعنی تمام پدیده عالم، پدیده های عالم با قاعده نقیز سنجیده میشوند. بعد میگن النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، هر چی رو که بگید نمیتونه از دو طرف نقیز خارج بشه. این عینک یا انسان است یا لا انسان، این کتاب یا انسان است یا لا انسان، این یه قاعده عقلی است. النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، نمیشه یکی از این دو طرف نباشه، نمیشه هیچ کدوم از این دو نباشه، یا بود انسان باشه یا لا انسان باشه هر پدیده ای. اینو میگن نقیزان، این قانون ثابت عقلی است در نظام وجود و هستی که نمیشه دو تا نقیز با هم جمع بشن، نمیشن یه چیزی جز هیچ کدوم از این دو طرف نباشه. امیدوارم که آسان باشه. مثلا میگوین، ساده ترش رو عرض میکنم، میگن پدیده های عالم حالت ضدین دارن و ضدین گاه یه جوریه که ضدین لا سال سلهما. یعنی چی؟ میگن یا الان شب یا روز است، نمیشه شما ساعتی رو در نظر بگیرید که نه شب باشه نه روز باشه، هم شب باشه هم روز باشه. یعنی پدیده های عالم، پدیده های اینجا حالت تضاد با هم ضدیت دارند، یا این یکی حاکم است یا اون، یا سفیدی است یا سیاهی، این شی یا سفید است یا سیاه، نمیشه که هم سفید باشد هم سیاه، این دوتا با هم جمع نمیشن، ضدین با هم جمع نمیشن. اینها قواعد وجود مادی و دنیایی ماست عزیزان. هنگامی که این عالم فرو میریزد تمام این قواعد فرو میریزد، یعنی پا به جهان آخرت که میگذاریم میبینیم ضدین با هم جمع شدن، متناقضین با هم جمع شدن. چطور؟ شما در دنیا یه پدیده یا حیه یا میت، یا حیات دارد یا حیات ندارد. میشه چیز در نظر بگیرید که این عنوان برای صادق نباشه؟ هر چی رو بگید، یا حیه حیات داره یا حیات نداره، دیگه از این تو حال خارج نیست. خود ما انسان ها بالاخره یا حیات داریم یا نداریم، در یه مقطعی حییم در یه مقطعی میتیم رحمه الله تمام. اما هنگامی که اون عالم عیان می شود، یه مرتبه به ما خبر می دن، می گن در این عالم به گونه ایست پاره از انسان ها شرایطی دارند که لا یموت فیها ولا یحیا، نه مرگ دارن نه زندگی. مگه میشه؟ خب یا باید زندگی باشه، دوتا زد با همی قاعده رو دارن، یا اینه یا اونه، ده با هم جمع می شن نه جدا. اما اینطور از لا یموت فیها ولا یحیا، یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، در قیامت گروهی از انسان ها از هر سو براشون مرگ میبارد، اما اینا مرگ ندارن، هم مرگ میاد هم مرگ نیست، هم مرگ دارن هم حیات دارن. نمیشه که این چطوره؟ یعنی میبینیم تمام این قواعدی که ما تو دنیا داریم، محاسبات زندگی ما، اینها فرو میریزن. دقت فرمودید؟ حالا اینو گفتم که این جمله را عرض کنم، از قواعدی که در دنیا وجود دارند، این دعا رو انشاءالله از ادعیه صحیفه سجادی است که در مفاتیح مرحوم قمی دارد، از وجود نازنین امام سجاد، یا من تحل بهی وعد المکاره. خیلی زیباست، من خواهش میکنم دوستانی که فرصتی شد این رو بخونید در مفاتیح، بعد از دعای فرج و سریع الاجابه این دعا رو نوشته مرحوم قمی. صحیفه اگه اشتباه نکنم با دعای هشتم باشه اگه اشتباه نکنم. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مشکلات به دست تو گشوده می شود، و یا من یفع بهی حد و شدائد، ای خدایی که تیزی دشواری ها به کف تو کند می شود و آدمی از دل مشکل به عنایت تو برون می آید. زلت لقدرت که صعاب، امور مشکل برای قدرت تو هیچی نیست. زلت لقدرت که صعاب و تسببت به لطف کل اسباب، و به لطف تو اسباب جور میشه یه کاری پدید می آید. و تسببت به لطف کل اسباب، و هی به مشیت که دون قول که معتمره، و به ارادت که دون نهی که منزجره. این جور شدن هم نیاز نیست تو که امری بکنی و نهی بکنی، اراده تو کفایت میکند. خداوند یه اراده میکند تمام، خب حالا من این دعا رو خودم این قسمت رو بگم، و تسببت به لطف کل اسباب. خداوند دنیای ما رو عزیزان دنیای اسباب قرار داده، یعنی هر چی تو این دنیا اتفاق میفته از طریق سبب و اسباب، یه مقدمات یه نتایجی، یه سببی یه مسببی شکل میگیرد. شما نظامات مادی زندگی ما رو نگاه میکنید، انسان میخواد متولد بشه، یه سببی دارد که پدری باشد، مادری باشد، ازدواجی باشد، لقاهی باشد، چنین باشد، یه انسان باید پا به دنیا بگذارد. برای نان خوردن خودمون که نگاه میکنیم، خداوند همین کار رو کرده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. تمام این وجود خداوند جمع و جور میکند، این میتابد، این میبارد، اون بارش می، این باد میوزد تا اینکه ببارد بارانی و زمینی بارور بشه و آماده بشه، بروید دانه ای و زر تخم برخواست 70 تخم، بعد آبیش گردان میکند، اون نیز چرخی میزند، بالاخره بچرخاند امور رو اینچنین، ذات باری تعالی تا ما نان بخوریم، کسب و کار نانوا درست شود و نان سفره ما مهیا شود و چنین رو چنان. تمام اینا اسبابه، با این اسباب امور. الان من خدمت دوستان در بحث تغذیه روح انسان چی عرض کردم؟ یلقی الروح من امره. حتی در بحث هدایت و معنویت باز خداوند چی ایجاد میکنه؟ اسباب. با جبرئیل باشد، پیامبران باشند، قلب نازلین نبی مکرم باشه، خدا وحی رو بر قلب او نازل کند، این پیامبر بیاد این سراج منیر و چراغ روشن به صحنه، یعلمهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب، واسطه تعلیم و تعلم باشه، ما رو هدایت کنه، با آموزش موی بده، زبان اون بارکش باشه، یسرناه به لسانک، با زبان تو این قرآن رو آسان میکنیم، به مردم بگو پیامبر. تمام اینا میشه چی؟ اسباب. اسباب از ویژگی هایی که در قیامت فرو می ریزد، از میان برداشته می شود، مانند اون قواعدی که گفتم در دنیا از بین میره، این قاعده است، قاعده اسباب. در اون عالم فرو می ریزد و تقطعت بهم الاسباب، در اون عالم چیزی به نام اسباب وجود نداره، تمام این اسباب و مقدمات و سبب دیگه کار به اونجا می کشد که دیده ای خواهند سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون. دیگه اونجا سبب نیست، اسباب نیست، قواعد اینطور نیست مانند دنیا، بلکه همینجا من جا داره داخل پرانتز گله کنم، از خودمون و از جنس خود انسان گله کنم، که این جور شدن زندگی دنیا به کمک سبب گاه موجب می شود اون چنان غفلتی در وجود ما می نشیند که ما اسباب را می بینیم و مسبب الاسباب را نمی بینیم. فرو می ریم تو ابر و باد و خورشید و نان، دیگه نه خورشید آفرین می بینیم، نه ماه آفرین می بینیم، نه نان آفرین می بینیم، نه باران آفرین می بینیم، دیگه ما اسباب ما رو چه می کند؟ دیگه تو این ظواهری که برخواسته از قاعده اسباب است موندیم. گاهی مثال میزنم من، دیگه آستین رو میبینیم اما دست درون آستین رو نمیبینیم. متاسفانه اسباب ما رو مشغول میکنه، اسباب ما رو عجیب مشغول میکنه. واقعا غم انگیز این حالت برای انسان. هنگامی که جهان آخرت میآید، اسباب از میان برداشته میشه، بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ این آیه مشخص میشه. هنگامی که از میان اسباب برداشته شد، بعد مفهوم لیون زریوم طلاق مشخص میشه. من الان که میخوام بگم به دوستان، خودم یه سه خواستی دست میده. ببینید از مفاهیم زیبا و عجیبی که در قرآن وجود داره، الله اکبر، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. سوره مبارکه کهف آیات پایانی. هر کسی که دل به لقاء خداوند دارد و مشتاق دیدار اوست، پس باید عمل صالح انجام دهد، شرک به حضرت او مورزد، چنین و چنان تا به ساحت او برسد. از ویژگی های قیامت معنای سوم یوم الطلاق طلاقی است. آمیدونین کدوم طلاقی؟ طلاقی بی واسطه حضرت پروردگار. با بندگانش. تلاقی اول شد تلاقی انسان ها با هم در قیامت، تلاقی دوم انسان و فرشتگان و قدسیان، اما تلاقی سوم میشه از میان برداشته شدن وسائط و واسطه ها بین انسان و خداوند. دیگه واسطه های تکوینی و طبیعی، واسطه های تشریعی از میان برداشته میشه، دیگه خداوند از طریق باد و بارش و باران رزق را در دنیا اگر رسانید، آنجا این گونه رزق را به ما نمی رساند، بلکه سقاهم ربهم شرابا طهورا. اگر یک کسی منابع آب رو برای شما کشف کنه، آدرس دقیق بهتون بده، آمادگی تمهیدات لازم، مقدمات لازم رو فراهم کنه و شما را راهنمایی کند از این آب استفاده کنید، نام این اسقا است و اون کسی که این کار رو میکنه مسقیه. اما اگر نه، آب را آورد کسی بر لب شما گذارد و شما نوش جان کردید، این سقی است و اون کسی که چنین میکند ساقی است. که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سقاهم ربهم، دیگه اونجا واسطه در کار نیست، خداوند مستقیما فیض خودش رو بر وجود بندگانش نازل می کند، چون طلاق است، چون دیگه یوم طلاق، این طلاقی دست هم وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، چهره های شادمان نظارگر به ذات باری تعالی. دیگه وسائط از میان برداشته شده است، از زیباترین و عجیبترین اسامی قیامت همینه، به این معنا که عرض میکنم که دیگه این ابزار و حجاب ها و این محدودیت هایی که وجود دارد، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار. دیگه این از میان برداشته میشه، تو خود حجاب خودی حافظ از میان بردار برداشته میشد. به این تلاقی، حالا مفهوم این تلاقی، شیوه این لقا، البته این اشتباه نشه، این هیچ ربطی به دیدن چشم نداره. خدای رحمت کند بزرگ مرد این دیار را و شاعر بلند آواز ادب پارسی را، به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. وقتی این بیت رو بالاخره فرستاده شد شاهنامه به دربار غزنوی، هنگامی که خوندند علمای دربار سلطان محمود این شعر رو، تا تو این دیباچه شاهنامه به این بیت رسیدن، گفتن این مردک رافضی شیعی است، هیچی بهش نده سلطان، اینو با توبیخش کنیم. چرا؟ چون گفته است به بینندگان، بیننده یعنی چی؟ یعنی چشم، به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را، بدون با این چشم نمیتونی کاری بکنی. اگر تو بخواهی چیزی رو ببینی، چشم تو چه چیزی رو میتونه تصویر برداره؟ نبی شبکیه چی رو میتونه تصویر برداره؟ چیزی که قابل انعکاس در اونها باشه، یعنی شیئی که مرئی باشه، یعنی طول عرض عمق داشته باشه، یعنی از ماده تشکیل شده باشه. خداوند ماده آفرین هست، بنابراین قابل این که در فاصله کانونی تو قرار بگیره، تصویر اون منعکس بشه نیست. ذات باری تعالی چنین چیزی در مورد حق وجود ندارد. ان الله لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره لا تدرکه الابصار و هو یدرکها. ابصار که قرآن میگوید خدا را درک نمیکند، خداست که درک بصر دارد برای انسان ها. پس این اشتباه نشه این که من دارم میگم این یوم الطلاق و لقاء الله را، این دیدار با این چشم نیست، این دیدار با هزار چشم است، نه با این چشم، اما با اون چشم هایی که در جان و روح انسان گشوده می شود و حجاب ها از میان برداشته میشه، اون دیدار دست میده. فرمود لینذر یوم الطلاق، خداوند این وحی رو میفرستد بر قلب این پیامبران تا هدف گذاری بلند آینده رو روشن کنند و اون روز زیبای حضور و شهود را به بندگان حق نشان بدن و بازگو کنند. حالا در توضیحش، یوم هم بارزون، این چه روزیه؟ این تلاقی کی واقع میشه؟ این تلاقی در روزی که هم انسان ها بارزون کلمه بارز برزه به معنای به وضوح آشکار شدن و عیان شدن، آشکار شدن و عیان شدن. برزه اصلا مبارز، هل من مبارز که شنیدید، یعنی وقتی رو میکنه دیگه به تمام وجود میاد مقابله میکند و دیگه از پشت حمله نمیکند و چهره به چهره واقع میشه، میشه چی؟ میشه مبارز، آشکار شدن کامل. یوم هم الله اکبر بارزون. این در عالمی است که انسان ها به تمام معنا رو میشن، تمام وجود انسان رو میشن، تمام ثانیه ثانیه زندگی تک تک انسان ها، تمام اجزاء وجودشون، تمام منفیات و تصورات و تفکرات طول عمر، تمام مثقال ذره اعمال، خیر اون و شر اون عیان و آشکار می شود. تصورش اصلا برای انسان عجیبه. عزیزان که تمام وجود ما در حضور همون تلاقی با تمام انسان ها، با تمام قدسیان، با حضرت رب، حالا تمام جز جز لحظات زندگی ما، خلوت و جلوتمون، تمام افکار زشت و زیبامون بارز بشه. یوم هم بارزون، میشه این اتفاق میفته. بعد لا یخفا علی الله منهم شیء، توضیح بیشترش، لا یخفا علی الله منهم شیء، دیگه عبارت دیگه دوستان اهل ادب میدونن یه جوریه که دیگه یفید العمومه، هیچی باقی نمیماند و مخفی نمیماند اون روز از انسان ها و از شما بر پروردگارتون. الان هم باقی نمونده است، اما دیگه اونجا خودتونم میبینید که عیان شد، چون حجاب ها برداشته شده، لذا متوجه میشید خودتون این آشکاری را. لا الان هم که لا یخفا علی الله خافیه است، اما متوجه نیستیم، اونجا متوجه میشید. حالا فرمود یوم هم بارزون، بعد فرمود لا یخفا علی الله منهم شیء، چون تو ذهن بعضی از دوستانم اومد این نکته که عرض کردم، از خدایم الهام میگیرم. الحمدلله ما این رو داریم در تعالیممون که این اتفاق و این رو شدن و این طبل از سرائر همه چیز انسان آشکار شدن به فضل و عنایت الهی. خداوند در حق مؤمنین، در حق بالاخره انسانهایی که میخواد مشمول رحمتشون کنه، این اجازه داده نمیشه که بعد از این بروز آشکاری انسانهای دیگر، دیگران واقف بر زشتیهای انسانها باشن. این رو خداوند اونجا، این کتمان رو در قیامت عمل میکنه در حق مؤمن و به تعبیر ما آبروداری میکند، میخرد آبروی مؤمنین. این که در دعاها داریم گاه بزرگان فرمودن خدایا لا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، نکنه تو قیامت منو افتضاح کنی، نکنه من یه مرتبه همه ببینم که من کی بودم تو دنیا، الان کیم اینجا، نکنه نشان بدی به رسولت، نشان بدی به اولیاءت، نشون بدی به دوستانت حقیقت وجودی من رو، مگر خودت بدانی. فرمود لا یخفا علی الله منهم شیء، حالا اوج میگیرد سخن رو، بگم جمع کنم مطلب رو، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. ببینید یک مرتبه یه جمله سوالی مطرح میشه، لمن الملک اليوم، از آن کیست تمام ملک امروز در این عالم، کی امروز؟ چرا این جمله سوال میشه؟ چون در دنیا ما باز به دلیل اینکه اسباب وجود داشت که چیزهایی دیدیم، ملک دیدیم، نمیدونم ملک فلان ملک فلان دیدیم در این دنیا. ما در این دنیا دیدیم یه عده ملک دارن، اختیار دارن، فرمان دارن، قدرت دارن، این چیزها رو دیدیم، اما تمام اینها یه حبابی است که چی میشه؟ میترکه. تمام اینا یه اعتبارات ذهنی دنیایی است، همه از بی خوبان برداشته می شود. الامر یوم اذن لله هنالک الولایة لله الحق، تو اون عالم که تمام این بازی ها و قواعد دنیا جمع شد، بعد اونجا لمن الملک اليوم. حالا اینجا مفسری میگن این سوالو کی مطرح میکنه دیگه، حالا اینجاست اینو مثلا ملک اعظم الهی میگه، اما خلاصه یه کار، عمده مفسران بزرگ معتقدن به دلیل اینکه فاعل گفته نمیشه، اینجا فاعل و قائل کیه؟ خود ذات باری تعالی. نشانه میارم براتون. لمن الملک الیوم، خداوند بعد از اینکه اماته کرده است، یعنی همگان مردند در اون عالم و میخوان احیارشون کند برای قیامت، یعنی ما یه نفخه اماته داریم، یه نفخه احیا، یه نفخه سور. با یه نفخه سور همه جان میدن، با یک نفخه دوم همه احیا میشن. حالا اینجا ذات باری تعالی میپرسد لمن الملک الیوم، اینجا کوس لمن الملک میزند خداوند، اما کسی یارای جواب دادن ندارد، اصلا نمیتونه جواب بده کسی. خود حضرت حق میگوید لله الواحد القهار، تمام ملک و قدرت، همه چیز، امر و فرمان از آن خداوند واحد قهار، چیره و پیروز و غالب است. به دنبال که این گفته میشه الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. من آیه بعدی رو نمیخونم، خواستم اون رو بخونم، شاید فرصت مناسب نباشه، اما حیفم میاد این قسمت رو که در نظر داشتم خدمت دوستان عزیز نخونم. انشالله امیدوارم به زودی توفیقی باشه خطبه 186 رو بگم، و این رو از خطبه هایی است که مرحوم سید رضی وقتی اول خطبه رو میگه و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبته، میگه این خطبه چیزهایی درش جمع شده از حقایق علمی که در هیچ خطبه امیرالمؤمنین نیست. امیدوارم انشالله خداوند این توان رو بده که این خطبه رو در مباحث نهج البلاغه بگیم. 186 امام میرسد به اینجا و ان الله سبحانه، گوش کنید عزیزان، دیگه اینجا علی باید لباس کند درود خدا بر او باد، و ان الله سبحانه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه، خداوند بعد از اینکه دنیا رو به افنا و فنا تموم میشه و فانی میشه، بعد کل من علیها فان، خداوند وحده لا شیء معه، اوست ولا غیر، کما کان قبل ابتداء، کما اینکه قبل از ابتداء وجود کان الله ولم یکن معه شیء، یکی بود و یکی نبود، کذالک یکون بعد فناء، همین گونه می شود بعد از این فناء وجود. بعد این فناء وقتی اون وحدت دست می ده لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، بلا وقت دیگه نه زمان در اونجا وجود داره ولا مکان، نه مکان به این مفهوم ما، ولا حین ولا زمان، دیگه این فرصت ها و این زمان ها همه از میان، این چرخش و گردش ها همه از میان برداشته میشه. ادمت اندزاد کل آجال و اوقات، دیگه تمام این محاسبات و عمرها و فرصت ها و همه این قواعد و قراردادها از میان معدوم میشه میره. و زادت سنون و ساعات، دیگه ساعت و زمان و روز و همه چی محو میشه، گویا که انه نبوده. فلا شیء الا الله، نیست مگر خود او. فلا شیء الا الله الواحد القهار الذي الیه مسیر جميع الامور، اون خدایی که مسیر و بازگشت همه امور به سوی اوست. بلا قدرت منها کان ابتداء خلقها، تمام این اموری که بلا قدرت منها کان ابتدا و خلقا، وقتی آغاز کرد اینا رو آفرید هیچی نبودن، هیچ قدرتی در این موجودات نبود، و وقتی هم که خواست اینا رو از میان ببرد و برسد به اون حالتی که اشاره کردیم به غیر امتناع منها کان فناها، و وقتی هم که بنا شد از بین موجودات ببره هیچ امتناعی نیست، کسی نمیتونه جلوش آقا ما هستیم ما نمیخوایم بریم، همطور که نمیتونست بگه ما نمیخوایم بیایم. بلامتناع این ولو عرض به خدمتون به غیر امتناع این منها کانه، عرض به خدمتون بلا قدرت این منها کانه ابتدا و خلقها، و به غیر امتناع این منها کانه فناها، ولو قدرت علل امتناع لدام بقاها، اگر یه ذره قدرت در موجودات وجود داشت در قبال قدرت خداوند، موجودات به فنا نمی رسیدن. خداوند تمام موجودات عالم رو به فنا میرساند، کل شیء هالک الا وجهه، بعد احیاء دوباره دست میدهد. یعنی در این بین دیگه تثبیت کامل میشه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حالا دیگه انسان ها و موجودات حلاقی میشه، میان به صحنه. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. حالا امروز دیگه میخوایم هر نفسی رو سزا و جزاشو بدیم، اما بر اساس کدوم قانون و قواعد، بر اساس چی حساب کنیم این پاداش انسان ها رو؟ به ما کسبه، به اونی که کسب کردن. حالا این سزا و نفس و کسب سه کلمه است، سه نکته است که بود اینها رو نوبت آینده در این آیه شماره 17 هم خدمت دوستان عزیز بررسی کنیم و بازگو کنیم. به حول قوه الهی پروردگارا دلهامون رو به حقایق عظیم وجود و آفرینش که در این کتاب مستطابت فرموده ای بیش از بیش آگاه و آشنا بگردان. توفیق درک مطالب قرآن و زندگی بر اساس آیات بیناتت رو، زیستن در سایه رحمت قرآن رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دست ما رو در دنیا و عمر از دامن قرآن و عترت کوتاه مگردان. و السلام علیکم.